سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ابدع الوجود وافاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان، المتخلق باحسان، الذي تقدست اسماؤه وتعالت آلاؤه وجلت كبرياؤه للمواهب الجليلة والعطيات الجزيلة، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. بحث اخیری که شروع کردیم تحت عنوان بخل در قرآن است. آیه ای رو مطرح کردیم، پیش و پس آن آیه مطرح شد و خلاصه ای که از اون آیات در سوره حدید آورده شد از تفسیر فخر رازی بود. اگر بیاد داشته باشید، در خصوص آیه 25 در اون مجموعه آیات که آیه 23ش الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اون کسانی که خودشون بخل میکنن و مردم را هم تشویق به بخل میکنن، در این مجموعه آیات قرار گرفته. آیه بعد از اون آیه‌ای بود که انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. در این آیه بحث کردیم و یکی یکی این موارد رو به سمع شما رسوندیم که خلاصش اینه که خدمتتون عرض میکنم، مخصوصا خلاصه برای کسانی که دو جلسه قبل حضور نداشتن مفید خواهد. یکی اینکه مدار تکلیف یا بر فعل است یا بر ترک، و مقصود از هدایت مدار فعلیت نه مدار ترک، چون ترک به خودی خود وجود داره، ولی فعل است که انسان باید انجام بده. این نظر فخر رازی است. بعد اینکه فعل ما هم با دو عنصر در وجود خود ما انجام میگیرد، یکی عنصر روان است، یکی عنصر جسم، یعنی جان و جسم، یا بگویید نفس و جسم، با این دوتا انجام میگیره فعل ما. یعنی اول خواهش ما و خواست ما و طرح ما در درون ما، در جان ما، در روان ما، نفس ما شکل می گیرد و بعد با اعضای جسممون اون خواسته رو عملی می کنه. کتاب هم که می گوید که بینات رو با اونها کتاب هم فرستادیم، عبارت است از راهنمای فعل، هم افعال نفس هم افعال جسم. اینا خلاصه بحث‌های گذشته است. و حالا اونهایی هم که یادشون رفته دقت بکنن. و میزان تشخیص، یعنی میزانی که بعد میگه، این بر اساس فعلیست که از جسم صادر میشود. یعنی افعال نفسانی انسان تا در جسم ظهور پیدا نکنه نمیتوان گفت این انسان انسان خوبیست، انسان عاقلیست، انسان بالغیست، انسان کاملیست یا انسان در واقع متخلف و عقب افتاده یا شرور و بدیست. ولی افعال وقتی از نفس آمد و توسط قوای جسمانی ظهور پیدا کرد، اون وقت این میزان موضوعیت پیدا میکنه که حالا این افعال در میزان نهاده میشود. بعد ابزار بازدارنده از بدی هاست که حدید است، که این بازدارندگی هم به دو شکل صورت میگیره، یا با نوشتن که قلم است و سر قلم گفتیم آهنیست، و یا با در واقع به کار بردن قوه قهریه است. حاصل این بحث از نظر فخر رازی این است که کتاب قوه نظریه است و میزان قوه عملیه و حدید قوه بازدارنده. چهارم از این بحث ها که حالا به ردیف آمدیم این است که معامله با خالق و معامله با خلق. معامله با خالق از طریق کتاب است، یعنی اینکه او از طریق کتاب هدایت کرده، ما اگر ایمان به کتاب آوردیم یعنی با او وارد داد و ستد شدیم، از او چیزی گرفتیم، حالا باید به او چیزی پس بده. ولی معامله با خلق از طریق میزان است. یکی یکی به ترتیب به خاطر بسپاریم. و معامله با اشرار در واقع و بدان جامعه از طریق آهن است. بعد فخر رازی اقوام یا مردمان رو سه دسته تقسیم کرد. اگر بیاد داشته باشید گفت یه عده سابقونن که به مقتضای کتاب هدایت الهی عمل میکنن. اینها در واقع دو صفت دارن، یه صفت این که منصفن و بر اساس عدالت و انصاف عمل میکنن، ولی منتقم نیستن، میبخشن، عفو میکنن، انتقام نمیگیرن. دوم مقتصدانن که هم با انصاف عمل میکنن و هم حق خودشون رو بازپس میگیرن، یعنی منتقم هم هستن. و سوم ستمگرانن که انتقام میگیرن ولی انصاف ندارن. بعد انسان رو در چند مقام تقسیم کرد، یکی در مقام حقیقت، یکی مقام طریقت، یکی مقام شریعت. گفت که مقام حقیقت مقام نفس مطمئن است و مقام طریقت مقام نفس لوامه و مقام شریعت مقام نفس اماره بسوء. خب این تا اینجا خلاصه. اگر بیاد داشته باشید چند عبارتم از نهج البلاغه براتون خوندم، معنا کردم که امیرالمومنین سه صفت رو به شدت ازش نهی میکنه، یکی بخل است و یکی جبن یا ترس و یکی حرص یا آز یا طمع، که گفته است که نه اینها رو حکومت بدید و نه با اینها مشورت کنید. بیایم دنباله یه بحث از تفسیر رازی. بعد از اون که گفت انسان یا در مقام حقیقت است یا در مقام طریقت یا در مقام شریعت، یعنی یا در مقام نفس مطمئن است یا در مقام نفس لوامه یا در مقام نفس اماره بسوء، این بحث رو حالا اینطور ادامه می‌دیم. میگوید انسان یا صاحب مکاشفه و وصول است، پس هیچ انسی ندارد مگر با کتاب خدا. یعنی اگر کسی مأنوس با کتاب خدا باشد، این انسان هم کاشف است و هم واصل، یعنی به اون مقامی که خدا برای انسان طراحی کرده و اسمش رو گذاشته خلیفت اللهی، به اون واصل میشه. یا صاحب طلب و استدلال است. پس اولی مکاشفه و وصول بود که مأنوس با کتاب خداست. دومی صاحب طلب یا استدلال که باید حتما و به ناچار به میزان مراجعه بکنه. ببین داره کتاب و میزان و حدید رو پشت سر هم ردیف میکنه، یعنی باز وارد یک مقوله دیگری از تعریف این سه عنصر شد، از تعریف سه عنصر کتاب و میزان و حدید، بیاناتش که دیگه گذشت و شهر داره. پس در مقام طلب و استدلال نیاز به میزان داره. میزان هم عبارت است از دلیل و حجت. یا صاحب عناد و لجاج است که پس به ناچار باید با آهن با او مقابله بشود و دفع شر او بشود. ششم این که دین یا اصول است یا فروع، باز این یه تقسیم بندی دیگری است، و به عبارت دیگر یا معارف است یا اعمال. یعنی شما اول معرفت نسبت به یه حکم پیدا میکنید که چرا باید نماز بخونید، بعد عمل میکنید به این نماز. معرفت نسبت به حکم پیدا میکنید چرا باید حج برید. ببین با اون طلب و استدلال، این شما طالبید که برید مکه، بعد استدلال باید برای شما آورده بشود که چرا میروید، بعد این استدلال باید در میزان گذاشته بشود. این میزان باید در واقع اون عقربش یا اون تنابهای ترازوی قدیم رو بگیرید، اونها باید متصل به اون شاهنگی باشد که اون شاهنگ کتاب خداست. پس نه همه به هم وصلن. خب پس اصول از کتاب است و مقصود از فروع اعمالی است که در آن عدل و مصلحت مراعات شده باشد، یعنی عدل و مصلحت انسان‌ها در اون فروع باشد، و این اعمال از طریق میزان صورت می‌گیرند. و الان اگر شما ملاحظه بکنید در طول تاریخ تقریبا 1000 ساله اسلام، کمتر جریان فقهی بوده است که این دو اصل درش مراعات شده باشه، یعنی کتاب خدا حضور داشته باشه و میزان هم حضور داشته باشه، یعنی حکم فقهی برود در میزان، میزانی که شاهنگش کتاب خداست و اونی که در واقع دستتون میگه قدیما دیده بودین ترازوها رو دیگه، یه چوبی داشت اون نخ اسمان رو وسط میگرفتن، این دوتا کفه باید تعادل بینش برقرار بشود. خب چرا؟ برای اینکه میزان نشانه عدل است و حدید برای تربیت کسی است که اون دو طریق را، یعنی دو طریقی که گفت معارف یا اعمال، اونها رو رها بکنه، نه دنبال معرفت و کسب معرفت باشه و نه دنبال عمل بر اساس معرفت. حالا خلاصش اینه که شما معرفت باید پیدا بکنید و بر اساس معرفتتون عمل بکنید. این جامعه مسلمان ها رو که میبینید همه جامعه بی معرفت هست، یعنی نسبت به کتاب خدا هیچ معرفتی ندارد. من تقریبا اکثر این نویسنده های 50 سال اخیر جهان اسلام رو مطالعه کردم و حقا میتوانم بگویم که جز در پاره‌ای موارد هیچ یک در مشکلات قرآن نتوانستن ورود پیدا بکنن و از این جهت قرآن رو متهم کردن. و مثلا مجموع حرفهاشون در این کتابهاشون این هست که قرآن به صورت شفاهی بر پیامبر نازل شد و در زمان عثمان کتبی شد و از شفاهی به کتبی آمدن بسیاری از مسائل درش تحریف شد، یا اون کسانی که نمیدانستن اضافه کردن و یا کم کردن. این خلاصه است از حرف متجددین مسلمانی که قرآن رو قبول دارن ها، ولی به مشکلاتش که میرسن اینطوری صحبت میکنن، برای اینکه راه گریزی ندارن جز این که این حرف رو بزنن. حالا ما میخواهیم به شما بگوییم که اینطور نیست. قرآن همه چیزش قابل فهمه، باید انسان نسبت به اون معرفت پیدا بکنه و عامل باشه. من ضمن تشکر از همه شما که زحمت میکشید و میایید و موجب میشوید که یکم به ایسته با شما صحبت بکند، ولی برداشت و معرفت و احساس کلی من این است که آنچه را که در این کلاس ها یاد میگیرید عمل نمیکنید. یعنی آدم های هستید که هر جایی که ببینید منافع شخصی خودتون مطرحه، کتاب خدا و معرفت خدا و قیامت و همه چیز رو کنار میگذاریم. براتون نیاده، این یه حقه و این در میان همه مسلمان ها هست. به همین جهت هم خیلی مطالبی مثل بخشش و رحمت و این کلمات خیلی دوست داریم، مغفرت و آمرزش و واسطه و توسل و اینا رو خیلی دوست داریم، شفاعت و اینا رو خیلی قربونش میریم، دوستشون داریم، اینا رو میبوسیم، تو تاخچه میذاریم و هر جمع که باشه بله خطا شد غلط شد آه خدا میبخشه، خدا که اینقدر سختگیر نیست که میبخشه. و هفتم آن که کتاب، این باز یک مدل دیگری از برداشت از کتاب، میزان و حدی. یعنی تا حالا هفت مدل فخر رازی اینها رو معنا کرده، هفت مدل، این مدل هفتم. کتاب اشاره است به آنچه از احکام مقتضی که خدای تعالی در کتابش ذکر فرموده. این کتاب برای چی؟ برای برپایی عدل و انصاف و میزان. اشاره است به وادار کردن مردم به اجراء آن احکام که همه مبنی بر عدل و انصاف باشه، همه مبنی بر عدل و انصاف، که این شأن ملوک است. یعنی اول کسی که باید بر اساس عدل و انصاف عمل بکنه شأن حاکمانه، اونها از همه مردم جلوتر باید بر اساس عدل و انصاف عمل بکنن، در صورتی که امروز برعکسه. و حدید اشاره به این است که اگر تمرد کردن مردم از کتاب و میزان، با آهن یا شمشیر با آنها مواجه شد. این دلالت دارد بر مرتبه علما، یعنی شمشیر رو دست حکام نمیده فخر رازی، شمشیر رو میده دست علما، اونها باید بر اساس عدل و انصاف، یعنی اونها بر اساس میزان عمل بکنن و کتاب حکام و علما با حدید سر و کار داشته باشن و ایشان ارباب کتابند که مقدم بر مرتبه ملوک است. پس علم و دانش و اصحاب علم اینها مقدم بر حاکمان هستند. کاش این رو همه میفهمیدن. یعنی الان شما میبینید دانشگاه های ما که پایگاه های علم است، زیر سلطه و لگد چکمه های ظالمان قرار دارند، در صورت که فخر رازی میگوید که دانشگاه ها و مراکز علمی باید بر حکومت ها سلطه داشته باشند، اونها باید زیر نظر اینها باشند. از این دست وجوه مناسبات بسیار است. یعنی رازی میگه اگر من بخواهم این وجوه رو بگم که کتاب چیه، میزان چیه، حدید چیه، خیلی میشه جمع کرد. و اما اینکه آیه کریمه در منافع میزان میگوید که موجب یا ابزار قیام مردم به قسط است. یعنی ترازو نباشه هیچ ابزار سنجشی وجود نداره. و قسط و اقساط انصاف است، به این معنا که قسط و سهم دیگری را بدهی همان گونه که قسط و سهم خود را میگیری. خیلی صفت بزرگی است در انسان، خیلی، که حداقل در سوار شدن اتوبوس مراعات کنیم که این که ته صفه میدوه میره جلو، و توی رانندگی هامون میبینید که اون کسی که میخواهد از منتها الیه سمت چپ بپیچد، برای اینکه سمت راست خالیه میاد در منتها الیه سمت راست و بعد جلوه تمام اتومبیل هایی که میخواهند مستقیم بروند میپیچد و به سمت چپ میرود و این را زرنگی میداند. این سهم خودشه. حالا سهم اونا که مستقیم میخوان برن چی شد؟ اون پایمال شد. اینا خیلی چیزهای خیلی ساده است که ما اصلا بهش توجه نداریم و بعد اینها رو از زرنگی های خودمون و کاردانی های خودمون و مهارتمون در رانندگی و اینکه توانستیم غلبه بکنیم بعد یه تعداد مظلوم بیچاره‌ای که بوق هم نمیزنن بله و میخوان مستقیم برن. بنابراین قسط این است که سهم خودت رو بگیری، سهم دیگری رو هم بدهی. و عادل مقسط است. به همین دلیل خدای تعالی گفته است که ان الله یحب المقسطین، آیه 9 سوره حجرات. و قاسط، قاسطین و مارقین و اینها که شنید از همین ریشه که از ثلاثی مجرد اسم فاعل هست، اون ضد این معنا رو داره، یعنی جائر، یعنی ستمگر. پس مقسط از باب افعال یعنی عادل و قاسط از ثلاثی مجرد یعنی ظالم و جائر و ستمگر. از این جد در سوره جن آیه 15 خداوند فرموده است که و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این ستمگران هیزم جهنم است. این که مرحوم ارباب گفتند که اجماع عملی علماء ما بر نفی معاد است، اینجا معلوم میشه که اصلا معاد و اینا رو اصلا قبول ندارن. این همه ظلم آیا فکر نمی کنه که این هیزم جهنم میشه؟ ابدا اعتقاد نداره، ایمان نداره. حالا اگر که اجازه بدید، چون که به قسط و اینها رسیدیم و میزان، من اول یک چیزی از عین القضات براتون بخونم در تعریف میزان. در کتاب تمهیدات در صفحه 290 در شماره 379 اینطوری می نویسه عین القضات: ای دوست، دانی که میزان چه باشد؟ میزان عقل باشد. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، این نشانه عقله که آدم عاقل پیش از این که پای میز محاکمه بکشندش خودش را محاسبه بکنه، یعنی پیش از قیامت یا پیش از بروز نتیجه هر عملی نتیجهشو بررسی بکنه که این کاری که من میکنم به کجا می انجامه. دریغا برخان، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. این میزان عقل باشد، عقل باشد که وزن جمله بدان حاصل آید. این قسطاس مستقیم در باطن باشد. مصطفی علیه السلام روزی گفت که مثل الصلاة المکتوبة کل میزان، من اوفا استوفا. این نمازی که واجب شده است مثل ترازوست، هر کس که به کمال بدهد به کمال باز پس میگیرد. در این حدیث اشارت است بدان که این میزان دو کفه دارد، یکی کفه ازل باشد و یکی کفه ابد. هر چه در ازل داده باشند در ابد همان باستانند. این کلمه در خور فهم هر کسی نباشد. هیچ توضیحی هم نمیده. حالا خوبه، من توضیحش هم بزنم به عهده خودتون. در ازل خدا چی داد؟ انسان را با یک فطرت پاک آفرید و همه موجودات رو و همه کائنات رو، هرچه را که آفرید که بر اساس لوح محفوظ آفرید. پس در ازل این مخلوقات در صفت خدا موجود بودند. چون از صفت خدا بروز پیدا کردند و متولد شدند، پس همه از سبحانیت و نزاهت و پاکی خدا و طهارت خدا برخوردار. همه موجود، همه پاک. این رو در ازل داده، همین رو در ابد میخواد. یعنی با همین پاکی و با همین طهارت و با همین سبحانیت انسان باید نزد خدا حاضر بشه. این میزان این رو دستور میده. یعنی میزان عقل میگوید آنچه که در ازل دادن به همون صورت و همون شکل در ابد میخواهند. از این جهت میگوید که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. یعنی انسان پیش از این که این بار امانت را بگیرد ظلوم و جهول بود، بعد از این که امانت به او داده شد حالا دیگه نباید ظلوم و جهول باشه. بنابراین نظر عین الغزات بر این است. یک توضیحی هم براتون بدم که میزان در قرآن چطوری وارد شده. میزان در 9 آیه از قرآن آمده است و در 1 آیه موازینه آمده و در 6 آیه از 9 آیه میزان با کیل آمده، یعنی الکیل والمیزان. در 152 انعام و 185 اعراف و در 2 آیه المکیال والمیزان آمده، 84 و 85 هود. و در 2 آیه انزل کتاب والمیزان آمده، یعنی با انزال کتاب و میزان است، شورا 17 حدید 25. و در 1 آیه وضع میزان آمده است. خب نزع موازین القسط، وضع میزان، الرحمن هست. و در 1 آیه فرمان است به عدم طغیان در میزان، الرحمن هست، الله تطغوا فی المیزان. و در 1 آیه فرمان است به کم نگذاشتن در میزان، الرحمن نو ولا تخسر المیزان. موازین را هم با وضع و قسط آورده. انبیا 47 نزع الموازین القسط لیوم القیامه. و اما در 6 آیه ای که موازینه را ذکر فرموده در مقام مقایسه بین دو میزان خفیف و ثقیل است، من ثقلت موازینه من خفت موازینه. هر جایی که موازین آمده در مقام مقایسه سبک و سنگینش هست. 8 و 9 اعراف، 102 و 103 مؤمنون و 6 و 8 قاره. و اما 4 آیه ای که کیل و مکیال را با میزان آورده، در 3 آیه طلب وفا به کیل می‌فرماید و می‌گوید اوفو الکیل و المیزان. در 3 آیه وفا کیل و میزان رو می‌خواد، یا اوفو المکیال و المیزان. و در 1 آیه فرمان به عدم نقصان در میزان داده، ولا تنقص المکیال و المیزان. اینم شرح میزان و مکیال در قرآن. اینا برای اونایی که اهل تحقیقم خیلی خوبه. خب حالا برای اینکه رفع خستگی بشه باز ببینیم که مثنوی مولوی در میزان چه میگوید. یک داستانی داره تحت عنوان کج وزیدن باد بر سلیمان علیه السلام به سبب زلت او، یعنی که سلیمان یک لغزشی پیدا کرد، باد هم شروع کرد بر او کشتاوی کردن. باد بر تخت سلیمان رفت کج. پس سلیمان گفت بادا کج مغش، رژیدن یعنی وزیدن. باد هم گفت ای سلیمان کج مرو، ور روی کج از کجم خشمین مشو. یعنی تو کج میری ما هم کج میریم دیگه. این تعادل ها، این ترازوه، این ترازوی خدا اینطوریست. اگر هم میبینید که به زودی مکافات زشتکاری های ما رو و ستمگری های ما رو نمیدهد، این یک اجل مسما داره، نتایجش فرا میرسد، همونطوری که بعضن و در پاره ای از موارد فرا رسیده است و این باد شروع به کجتابی و کجغجی کرده است. این ترازو بهر این بنهاد حد تا رود انصاف ما در ما سبق. ما سبق چی بود؟ همون بود که عین القضات گفت، که اون چی که در ازل دادن، اون در ازل، اون در لوح محفوظ، اون در فطرت انسان، این ما سبقه. میگه این ترازو رو گذاشتن که انصاف در ما سبق برود. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. این هم از مثنوی. و اما حدید که در آن بعث شدید هم هست، چنان که خدای تعالی در سوره انبیا هم فرموده که و علمناه و صنعت لبوس، لبوس زره هست، زره از آهنه، پس در این زره هم بعث شدید هست. زیرا آلات جنگی همه از آن اتخاذ می شود و در آن منافع بسیار هست. از طرف دیگر، حالا این باز بیان فخر رازی است، مصالح عالم بر دو دستن، یا اصولن یا فروع، که قبلا هم این رو گفت، اصول و فروع. برای این حالا میاد مصالح آدم عالم رو مطرح میکنه که بر دو دستن، یا اصولی هن یا فروعی، یا زیربنایی هن و شالوده هستن، یا روبنایی هستن و فرعی هستن. بعد اینها رو بر اساس جامعه اون روز تقسیم به چهار دسته کرده: زراعت، بافتن، ساختن و حکومت کردن. این چهار دسته مشاغلی است که وجود داشته. بعد میگوید که اگر انسان بخواهد که زراعت بکنه و طعامی به دست بیاره، نیاز به آهن داره، با آهن باید زمین رو شخم بزنه، بکنه، فلان. پس این فیه بحثون شدید. و اگر که بخواهد که برای بافتن، یعنی لباسی داشته باشد، نیاز به دستگاه‌هایی دارد که از آهن ساخته شده. و برای ساختن هم، بنا اگر بخواهد بسازد برای سکونت و نشستن، اون هم نیاز به آهن دارد. بعد میگوید که انسان مدنی به طبع است و به همه اینها نیاز داره، یعنی نیاز به همکاری دارد و تعاون برای انجام همه این امور، یعنی زراعت و بافتن و ساختن و سلطنت، اینا تعاون میخواد. بعد میگوید نظم اجتماع به سبب این تعاون و همکاری است. اگر این تعاون و همکاری بر اصول تعیین شده شکل بگیرد، این جامعه، جامعه منظم و مرفهی است و ایجاد مزاحمتی برای کسی در آن نیست. خب پس زراعتش که بعد توضیح میده که چطوری، حتی اگر بخوان مثلا دانه‌ای رو که به دست میارن آرد بکنن، نیاز به آهن دارن، بخوان حتی نان بپزن، نیاز به ساج دارن، یعنی این آهن‌هایی که پشتش گرد بود، وارونه روی آتش میزنن و خمیر رو میزنن روش و پخته میشه. اینا رو یکی یکی مثال میزنه، اگر بخوان باغداری بکنن نیاز به آهن دارن، همینطور تا آخر. اگر خسته نشدید بیاییم ببینیم که در این آیه، اینا همه بخله ها، اینا همه برآمده از اون آیه ایست که بخل میکنن و مردم را هم دستور میدهن به بخل کردن. که چرا این آیه که انا ارسلنا رسولنا بالبینات بلا فاصله بعد از اون آیه آمده و به اون چسبیده؟ بخل چه رابطه ای با بینات و کتاب و میزان و حدیث دارد؟ خب ابن عربی، کتابت یعنی نوشتن و میزان یعنی عدل، که آلت کتابت است. از دیدگاه ابن عربی عدل آلت کتابت است، در صورتی که کتابت رو با قلم می نویسن. چرا می گوید عدل آلت کتابت است؟ چون کتابت باید بر اساس عدل باشه، اون وقت این آلتش. پس اگر که خدا کتابت کرده باشد بی آلت عدالت، این کتاب ارزشمند برای هدایت بشر نیست. پس حتماً باید که موصوف باشد کتاب به صفت عدل، یعنی خدا به آلت عدل این کتاب را نوشته باشد. و انزلنا الحدید یعنی شمشیر را، زیرا که ماده عدالت و کتابت شمشیر است، حدید است، و اینها اموری هستند که کمال نوعی بشر بدان تمامت می‌یابد. یعنی به کتاب و میزان و حدید این جامعه بشری کمال پیدا می‌کند. و نظام کلی منتهی به صلاح معاش و معاد منضبط می‌گردد. خب تقریبا همین رو فخر رازی هم گفته. زیرا که اصل معتبر و مبدأ اول علم و حکمت است. اینا خوب دقت بکن. اصل معتبر و مبدأ اول علم و حکمت. و من یؤتى الحکمة فقط اوتی خیرا کثیرا، اگر به کسی حکمت داده شد خیر کثیر داده شده. و اصلی است که در عمل به آن تکیه می شود، یعنی انسان اگر بخواهد به حکمی عمل بکند حتما باید اون حکم متضمن علم و حکمت باشد، یعنی از اون علم و حکمت صادر باشد، ساطع باشد و ببیند که این دستور حکیمان است، این کار حکیمان است. خب در همه چیز همینطوره، در احکام قضایی همینطوره، در احکام سیاسی همینطوره. یعنی الان که ما داریم با خارجی‌ها نشستیم مذاکره میکنیم، میخواییم توافق نامه بنویسیم، این توافق نامه برای احدی از آحاد بشر، نه خود ماها، که قرائت می شود، باید در اون اوصاف میزان و حدید و عدل و انصاف و علم و حکمت را مردم ببینن، نتوانن ایراد وارد بکنن. اینه، یعنی که میگه کتابت علم و حکمت رو اصل و مبدأ معتبر قرار میده به این جهته. و این علم و حکمت استقامت می آورد در طریق کمال، یعنی انسان رو پایدار می کنه. اگر هر چیزی عالمانه و حکیمانه شد موجب پایداری انسان بر سر اون موضع می شه. سپس آنکه نظام منضبط نشود و صلاح کل به راست نیاید مگر به شمشیر و قلم، که امر سیاست به این دو تمامت گیرد. پس هر این چهار اصل، علم و حکمت، عدل و میزان و سیف و قلم، خب به اضافه بیانات که برآمده از چهار اصل مذکور در آیه است، ارکان کمال نوع است و صلاح جمهور. و نیز میتوان گفت که بینات اشارت است به معارف و حقایق نظری و کتاب اشارت است به شریعت و حکمت‌های عملی و میزان اشارت است به عمل به عدل و تساوی و حدید اشارت است به قهر و دفع شرور مخلوقات و نیز گفتند بینات علوم حقیقیه هستند و آن سه دیگر نوامیس سگانه مشهورند که در کتب حکمت مذکورند، یعنی شرع یک، دینار دو که برقرار کننده توازن و عدالت هم در جامعه، یعنی اگر قانون نباشه و پول هم نباشه دیگه جامعه نظم نمیگیره، توازن بر این دوتا در داد و ستد ها و غیره. و سوم مالکیت یا حکومت بین همه چیزها. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد.